بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چین میگوید به طور اصولی از قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران حمایت میکند. نروژ به مصادره جایزه صلح نوبل شیرین عبادی توسط دولت جمهوری اسلامی اعتراض کرد. در هند مراسم نخستین سالگرد بمبگذاری در بمبئی برگزار شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های بامداد آدینه ششم آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 27 نوامبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. دمای هوای تهران در روز آدینه بین 3 تا 11 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت یک ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی نگاه تازه تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز گذشته در وین گفت تصور نمی کند که غرب با پیشنهاد ایران دایر بر مبادله اورانیوم در جزیره کیش موافقت کند. به گفته البرادعی، ایران پیشنهاد کرده است که مبادله اورانیوم اندک غنی شده ایران با اورانیومی که در کشورهای خارجی برای سوخت راکتور اتمی تهران آماده شده است به طور همزمان در جزیره کیش تحت نظارت آژانس انجام بگیرد. و افزود تصور نمی کند که این کار مورد قبول آمریکا و کشورهای غربی قرار گیرد، زیرا هدف خارج کردن ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران است. همزمان با آغاز نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و بررسی پیشنویس قطعنامه تازه علیه برنامه هسته‌ای ایران، چین اعلام کرد که از این قطعنامه حمایت خواهد کرد و علی اصغر سلطانی نیز تهدید کرد که در صورت تصویب قطعنامه همکاری ایران با آژانس به حداقل میرسد. هی یافی معاون وزیر امور خارجه چین روز پنجشنبه اعلام کرد پکن به طور اصولی از قطعنامه آژانس که از ایران میخواهد تا سریعاً درباره یک مرکز اتمی خود برای سالها مخفی کرده بود اطلاع رسانی کند. کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در هفته جاری قطعنامه را به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کردند که در صورت تصویب از ایران خواسته خواهد شد تا هدف از ساخت تاسیسات مخفی هسته‌ای در نزدیکی قم را روشن سازد و تایید کند که مراکز اتمی مخفی دیگری ندارد. در همین حال علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس به یک روزنامه آلمانی گفته است در صورتی که آژانس قطعنامه علیه ایران به تصویب برساند، جمهوری اسلامی همکاری خود را با آن کاهش می‌دهد و به حداقل خواهد رساند. خبرگزاری رویترز میگوید روز پنجشنبه دولت نروژ تهران را متهم کرده است که جایزه صلح نوبل شیرین عبادی را مصادره کرده و این بدان معنی است که آزادی بیان در ایران به شدت تحت فشار است. وزارت خارجه نروژ میگوید مدال طلای نوبل خانم عبادی و دیپلم افتخار وی به همراه دارایی‌های شخصیش از صندوق بانک متعلق به خانم عبادی برداشته شده است. بنابر بیانیه وزارت خارجه نروژ، این اولین بار است که یک جایزه صلح نوبل توسط مقام‌های دولتی مصادره می شود. وزارت خارجه نروژ با احضار کاردار سفارت ایران در نروژ نسبت به وضعیت نگران کننده آزادی بیان و همچنین رفتار دولت ایران با همسر خانم عبادی اعتراض کرده است. سرگئی شماتکو وزیر انرژی روسیه هفته آینده برای مذاکرات هسته‌ای به تهران خواهد رفت. وزارت انرژی روسیه و یک خبرگزاری این کشور گفتند که وزیر انرژی روس‌های یکشنبه و دوشنبه هفته آینده در تهران خواهد بود. سرگئی شماتکو قرار است در این سفر در جلسه کمیسیون مشترک ایران و روسیه به ریاست منوچهر متکی وزیر امور خارجه شرکت کند. همچنین پروژه‌ای به تعویق افتاده نیروگاه اتمی بوشهر نیز در این سفر مورد مذاکره قرار خواهد گرفت. وزیر انرژی روسیه اوایل ماه اخیر میلادی گفته بود نیروگاه بوشهر به رغم اعلام قبلی پایان سال جاری میلادی حدود یک ماه دیگر راه اندازی نخواهد شد. و بهزاد نبوی نایب رئیس مجلس ششم و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که با تودیع وثیقه 800 میلیون تومانی مجاز به استفاده از مرخصی شده است، نیمه شب گذشته از زندان به بیمارستان منتقل شد و اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان خاتم الانبیا بستری است. قرار است وی روز یک شنبه تحت عمل جراحی قرار گیرد. بهزاد نبوی که پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر و زندانی شد، به حکم دادگاه انقلاب به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. به گزارش سایت کلمه، سایت نزدیک به میرحسین موسوی، شاهپور کاظمی برادر زهرا رهنورد که در نخستین روزهای پس از انتخابات بازداشت شده بود، صبح روز پنجشنبه با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. اقدام علیه امنیت ملی از جمله اتهام‌های آقای کاظمی مطرح شده است.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نگاهی به سرفصل دیگر مطالب مجله نیمه شب. محمد البرادعی گفت عدم پاسخ روشن از سوی تهران به پیشنهادهای وین سبب دلسردی او شده است. نظر یک کارشناس را درباره سخنان علی اصغر سلطانی که تهدید کرد ایران در صورت تصویب قطعنامه علیه خود همکاریش را با آژانس قطع می کند می شنویم. با دیدار از کشور سنگال، محمود احمدی نژاد به سفر آفریقایی و آمریکایی لاتین خود پایان داد. در جمهوری اسلامی وکلای تسخیری تا چه اندازه به وظیفه دفاع از موکلانشان عمل می کنند؟ شهر وین در شامگاه پنجشنبه شاهد برگزاری یک راهپیمایی در حمایت از حرکت‌های آزادی‌خواهان در ایران بود. برنامه هفتگی نگاه تازه این هفته به بحث پیرامون تعبیر گوشت و گربه می‌اندازد، تعبیری که نماینده ولایت فقیه در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به تازگی عنوان کرده است. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید از اینکه جمهوری اسلامی هنوز به توافقنامه مبادله اورانیوم با سوخت هسته‌ای پاسخ نداده دلسرد و سرخورده شده است. محمد البرادعی همچنین با ابراز ناخرسندی از عدم همکاری تهران به صراحت اعلام کرد که این آژانس با ایران به بن‌بست رسیده است. حسین آریان.
محمد البرادعی مدیر کل آژانس امروز پنجشنبه پنجم آذر به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: من دلسرد شدم از اینکه ایران هنوز به توافقنامه تبادل اورانیوم با سوخت هسته‌ای و یا به دیگر راهکارها و چارچوب‌های جایگزین جواب نداده است که به نظر من منصفانه است و می‌تواند تا حد زیادی از نگرانی‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران بکاهد. نشست دو روزه شورای حکام در وین امروز شروع شده و قرار است پیشنویس قطعنامه تازه‌ای درباره ایران را که از سوی کشورهای گروه پنج به علاوه یک به آژانس ارائه شده مورد بررسی قرار دهد. ایران با کمک محمد البرادعی که دوشنبه هفته آینده ریاست 12 سالش بر آژانس پایان می‌یابد، در نهم مهر با پیشنویس قطعنامه‌ای موافقت کرد که بر پایه آن حدود 1200 کیلوگرم از ذخیره اورانیوم کمغنی شده خود را به روسیه بفرستد و در مقابل سوخت 20% برای ریاکتور تحقیقاتی تهران دریافت کند. هواداران توافقنامه تبادل اورانیوم میگویند که با خروج 70% از ذخیره اورانیوم کمغنی شده ایران به خارج، جمهوری اسلامی قادر نخواهد بود به سرعت به سلاح هسته‌ای دست یابد. با این حال ایران با وجود موافقت تلویحی با اصول توافقنامه تبادل اورانیوم به این توافقنامه پاسخ قطعی نداده است.
Their position conveyed to me orally a number of times that they want a simultaneous, you know, swap between their fuel and their LAU.
ایران چند بار مرا از موضع خودش به طور شفاهی مطلع کرده. ایران می‌خواهد که به طور همزمان اورانیوم کم غنی شده را با سوخت هسته‌ای تعویض کنه. ایران حاضر است اورانیوم خودش رو تحت نظر آژانس در یکی از جزایر خلیج فارس، جزیره کیش، قرار بده. ولی این کار اورانیوم رو از ایران خارج نخواهد کرد. این کار همونطوری که به مقام‌های ایران گفتم بحران را کاهش نمیده، چون اورانیوم از ایران خارج نمیشه. فکر نمی‌کنم این فکر ایران مورد قبول آمریکا و سایر کشورهای غربی قرار بگیره. اونها مایلند اورانیوم از ایران خارج بشه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد البرادعی در ادامه سخنان خود به شورای حکام گفت: توافقنامه تبادل اورانیوم تضمینی است برای ادامه فعالیت راکتور تحقیقاتی تهران و حفظ ظرفیت آن برای تولید ایزوتوپ‌های پزشکی برای درمان بیماران سرطانی. محمد البرادعی افزود این توافقنامه در صورتی که اجرا شود رویارویی را به همکاری تبدیل خواهد کرد و راه را برای گفتگو و دیالوگ گسترده‌تر میان ایران و جامعه جهانی خواهد گشود. او تصریح کرد: از دیدگاه من توافقنامه تبادل اورانیوم فرصت منحصر به فردی برای رفع نیازهای بشر دوستانه و فضایی برای گفتگو است. از این رو این فرصت باید غنیمت شمرده شود و بسیار تأسف بار خواهد بود اگر این فرصت از دست برود.
We need to give the time for the Iranian to say yes and do whatever we can to get them to say yes.
ما باید به ایران فرصت بدیم که جواب مثبت بده و هر کاری رو که از دستمون برمیاد انجام بدیم تا جواب مثبت بشنویم و این به باور من یک راه حل دراز مدته.
در حالی که شورای حکام قرار است تصویب قطعنامه پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 درباره ایران را به بحث بگذارد، 3 مقام ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به صورت همزمان اعلام کردند که ایران مایل است اورانیوم کم غنی شده خود را با سوخت هسته‌ای مبادله کند، ولی به تضمین‌های عینی نیاز دارد. همزمان علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس در گفتگو با یک روزنامه آلمانی تهدید کرده است که اگر قطعنامه تازه علیه جمهوری اسلامی صادر شود همکاری‌ها با آژانس به حداقل خواهد رسید.
گزارش حسین آریان بود درباره گفته‌های همراه با دلسردی محمد البرادعی. دلسردی از عدم پاسخ تهران به پیشنهادهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در نخستین روز نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس تهدید کرد که در صورت تصویب قطعنامه تازه علیه تهران، همکاری ایران با این دیدبان سازمان ملل متحد به حداقل می‌رسد. محمد البرادعی مدیر کل آژانس نیز پیشتر اعلام کرده بود تلاش برای راستی آزمایی صلح‌آمیز بودن مسئله هسته‌ای ایران به گفته وی به بن‌بست رسیده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در گفتگو با حسین قویمی از رادیو فردا از پیامدهای احتمالی تحولات هسته‌ای امروز ایران چنین می‌گوید:
احتمال این خیلی زیاده، به خصوص با اظهارات آقای البرادعی دایر بر این که برنامه اتمی ایران به بن‌بست رسیده و سطح همکاری‌های ایران راضی کننده نیست. به نظر میرسه یک گزارش آقای البرادعی در مورد سایت فردو و همینطور رضایت ندادن به انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج زمینه مناسبی است برای به بحث گذاشتن این شرایط و احتمال زیاد تصویب قطعنامه علیه ایران و محکوم کردن ایران.
آقای تقی‌زاده، با این وضعیت و عدم همکاری تهران ارزیابی شما چی هست؟ آیا به گفته آقای البرادعی مسئله هسته‌ای ایران کاملا به بن‌بست رسیده یا راه حل دیگه‌ای وجود داره؟
به حال ایشون هفته پیش اعلام کرده بود که توپ اتمی در میدان ایرانه و این تا حدی واقعیت داره و ایران سعی میکنه که بازی رو نگه داره و مبادرت به بازی نمیکنه، برای اینکه فکر نمیکرد که مثلا با کارت قرمز روبرو بشه و با عمل هماهنگ کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1. امروز آقای سلطانی تهدید کرده که در صورت تصویب قطعنامه علیه ایران در شورای حکام در جلسه فردا ممکن است ایران سطح همکاری‌هاش رو با آژانس باز هم تقلیل بده. این به نظر من یک تهدید بسیار جدی است و میتونه شرایط موجود رو به شرایط جنگی تبدیل بکنه. در حقیقت اعلام کاهش سطح همکاری‌های ایران با آژانس به معنی خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی یعنی NPT است. ایران یک بار از این معاهده الحاقی در سال 2007 به تلافی قطعنامه‌ای که در شورای امنیت علیه ایران تصویب شد خارج شده بود و بار دیگه اگر بخواد از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای معاهده اصلی خارج بشه، همونطور که عرض کردم، این به معنای اعلام جنگ به نظام جهانی است و بلافاصله به اعتقاد من منجر خواهد شد به یک جلسه فوق‌العاده شورای امنیت و دادن اولتیماتوم زماندار به ایران و به هر حال در قطعنامه بعدی که بعد از این اولتیماتوم در شورای امنیت احتمال تصویرش بسیار زیاد خواهد بود، صادرات نفت ایران هم مشمول تحریم ها خواهد شد و برای اجرای این تحریم ها یقیناً از نیروی دریایی حاضر در خلیج فارس برای محاصره بندر ایران استفاده میشه و احتمالاً به قطع روابط سیاسی جامعه اروپا و بسیاری از کشورهای جهان علیه ایران هم میانجامه و این شرایطی نیست که ایران بتونه تحمل بکنه.
به گمان شما احتمال تحریم‌های شدیدتر وجود داره از جمله قطع واردات بنزین به ایران؟
باید اول منتظر بمونیم ببینیم که لحن قطعنامه و یا بیانیه‌ای که در شورای حکام تصویب خواهد شد چه خواهد بود. بر مبنای مصوبه شورای حکام میشه حد زد که شورای امنیت به چه مسیری حرکت میکنه، ولی اعلام قطع امید آقای البرادعی و به بن‌بست رسیدن این برنامه نشانه خاتمه یافتن راه حل است، چرا که ایران همچنان نسبت به خروج اورانیوم غنی شدهش از ایران رضایت نمیده و نه تنها در جهت محدود کردن ظرفیت غنیسازی اورانیوم اقدام مثبتی صورت نداده، با کشف واحد غنیسازی در فردو شاید این اقدامات رو تشدید هم کرده و این شرایطی نیست که جامعه جهانی بتونه در دراز مدت تحمل بکنه و برای ایران هم تغییر سیاست و چرخش 180 درجهی به نظر میرسه که بسیار گران تمام میشه و اظهارات امروز آقای سلطانی هم شاید به نوعی نشانه همین محدودیت ایران هست که از طرفی با فشار داخلی روبرو هست و از طرفی با سیاست‌های اعلام شده در جهت حفظ غنی‌سازی اورانیوم به عنوان حق ملی. بنابراین فاصله خواسته های جامعه جهانی و امکانات ایران و دولت ایران برای پاسخگویی بسیار بسیار زیاده و احتمال رسیدن به راه حل بین این دو فاصله و این دو انتظار بسیار زیاد. بنابراین به نظر من شانس زیادی در کوتاه مدت برای رسیدن به راه حل عملی بین دو طرف وجود نداره.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در پیوند با موضع جمهوری اسلامی در برابر آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با رادیو فردا به پرسش های حسین قویمی پاسخ می داد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
به گزارش خبرگزاری ها محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی سفر به دو کشور آفریقایی و سه کشور آمریکای لاتین را با دیداری چند ساعته از سنگال پایان داده است. وی در آخرین مرحله سفر خود در آمریکای لاتین در ونزوئلا ضمن امضای قراردادهای چند با دولت هوگو چاوز بار دیگر از اتحاد دو کشور در برابر امپریالیسم آمریکا سخن گفت. نادر صدیقی در واشنگتن.
آخرین مرحله سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی به پنج کشور آفریقایی و آمریکای لاتین، کشور سنگال در قاره آفریقا بود که به گفته منابع سفارت ایران در دکار چند ساعتی بیش طول نکشید. پر سر و صدا ترین بخش سفر رئیس جمهور اسلامی اما ونزوئلا بود که تیان بر اساس برخی گزارش ها توافق هایی برای 129 پروژه در زمینه های گوناگون صورت گرفت. به گفته هوگو چاوز این توافق ها از ماهیگیری گرفته تا ایجاد کارخانه فراورده های لبنیاتی، از تلاش برای یافتن کانهای اورانیوم تا خانه سازی، دوچرخه سازی و تولید وسایل یدکی را در بر می گیرد. پیش از این گزارش شده بود که آقای احمدی نژاد در جریان دیدار از ونزوئلا 270 قرارداد تجاری، صنعتی و جهانگردی امضا خواهد کرد. روابط دو دولت کاراکاس و تهران طی سالهای اخیر گرمی قابل توجهی گرفته است. هوگو چاوز از برنامه اتمی جمهوری اسلامی پشتیبانی می کند و احمدی نژاد هم به ونزوئلا کمک می کند تا از معدنهای احتمالی اورانیوم در آن کشور نقشه برداری شود. کارن هوپر تحلیلگر امور آمریکای لاتین در سازمان مشاورتی استراتفور در این مورد میگوید احتمال اندکی می رود که در زمینه گسترش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ونزوئلا بتواند کمکی به ایران بکند. تئودورو پتکوف یکی از منتقدان هوگو چاوز و مدیر روزنامه در کاراکاس از سفر رئیس جمهور اسلامی با استحصا سخن گفت و اظهار داشت که همکاری‌های پیشین ثمربخش نبودند، حتی طرح تولید دوچرخه. در عرصه سیاست ولی سخنان ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی هوگو چاوز و احمدی نژاد بازتاب گسترده‌ای داشت. در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک رئیس جمهور ونزوئلا ضمن حمله به آمریکا و اسرائیل گفت ما می‌دانیم که نقش کشور اسرائیل چیست، این کشور بازوی کشنده امپراتوری یانکی هاست. رئیس جمهور اسلامی نیز بار دیگر از اتحاد دو دولت در برابر امپریالیسم آمریکا سخن گفت. سخت‌تر شدن موضع هوگو چاوز در قبال اسرائیل و آمریکا و نزدیکی روزافزون وی به دولت احمدی نژاد موجب نگرانی سیاستمداران مخالف در ونزوئلا و جامعه کوچک کلیمیان این کشور شده است. السا کاردوزو مقاله نویس روزنامه ال ناسیونال با اشاره به وجوه تشابه چاوز و احمدی نژاد میگوید
las coincidencias son muy grandes, ¿no? La El presidente Chávez ha sido igualmente muy muy agresivo en su
همسانی ها بین این دو قابل توجه است. پرزیدنت چاوز در رد کشور اسرائیل بسیار خشن و پرخاشگر است و اخیراً سخنان او مانند احمدی نژاد بسیار خصمانه شده است. هزینه های نظامی او، قراردادهایش با روسها و چینی ها، ترویج همکاری های اتمی با ایران، جملگی سیاستی تحریک کننده و مبارزه جویی در برابر نهادهای بین المللی را بازتاب می دهند. ولی سفر احمدی نژاد نشان داد که در آمریکای لاتین هدفهای جمهوری اسلامی از رابطه با دولت چاوز که درگیر دشواری‌های فراوان اقتصادی و تورمی 30% است فراتر می‌رود.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره سفر محمود احمدی نژاد به دو کشور آفریقایی و سه کشور آمریکای لاتین.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
بدون شک درباره نقش وکلای تعیینی و تسخیری مطالب بسیار شنیده اید. این بار از متهمانی خواهید شنید که کمتر از آنها شنیده اید. کسانی که تنها به خاطر شرکت در تجمع‌های اعتراضی به نتایج اعلام شده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی با حضور وکلای تسخیری محاکمه شدند و در بیشتر موارد احکام سنگینی دریافت کردند. نگاهی به شیوه گزینش وکلای تسخیری و کیفیت وکالت آنها در سیستم قضایی جمهوری اسلامی. محمد زرقامی.
روزهای پرمشغله برای شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران یکی پس از دیگری سپری می شود. شعبه‌ای که ریاست آن را قاضی ابوالقاسم صلواتی همدانی بر عهده دارد. آقای صلواتی همدانی در ماه‌های گذشته و به دنبال برگزاری دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران به یکی از چهره‌های سرشناس قضایی تبدیل شد. او برگزاری یکی از مهمترین دادگاه‌های پس از انقلاب اسلامی را در غیاب تعریف جرم سیاسی بر عهده داشت. این دادگاه‌ها که در ابتدا با حضور ده‌ها نفر و خواندن یک کیفرخواست عمومی برای همه متهمان به صورت علنی قرار بود برگزار شود، در ادامه با انتصابات جدید در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران جای خود را به دادگاه‌های غیر علنی داد. دادگاه علنی که تصاویر گلچین شده آن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد، پر بود از چهره‌های سرشناس مطبوعاتی، سیاسی و همینطور دولت مردان سابق. اما در کنار اینان گروهی هم حضور داشتند که دادستان از آنها با عنوان عوامل آشوب نام برد. بسیاری از این افراد جوانانی بودند که تنها به اتهام شرکت در تجمعات خیابانی بازداشت شده بودند و بدون دسترسی به وکلای تعیینی، دادگاه وکلای تسخیری در اختیار آنها قرار داده بود.
خصوص موضوعی تحت عنوان این که موکل جرائمی رو که پذیرفته دو دسته هستش. یک دسته از جرائم جنبه عمومی دارن و بالذات در صلاحیت دادگاهی عمومی هستش و قسمتی از اتهامات که مطرح شده در صلاحیت دادگاه محترم انقلاب هستش.
ژیلا مهدویان، مادر حسام ترمسی که به 2 سال و 4 ماه زندان محکوم شده، میگوید که فرزندش تا 3 ماه پیش از برگزاری دادگاه با هیچ وکیلی در ارتباط نبوده است.
تقریباً 3 تا وکیل انتخاب کردیم ولی هیچ کدومو نذاشتن سر پروندهشون برن. دیگه خودش فقط روز دادگاهیشون یه وکیلی رفت دادگاه و گفتش که من وکیل، یعنی به فاصله 2 دقیقه گفت من وکیل شما هستم، شما رو کجا گرفتن و کی گرفتن. به این صورت، یعنی وکیل تسخیریشون اینجوری بود.
اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید هر کس حق انتخاب وکیل دارد و در صورتی که توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد، دولت موظف است وکیل در اختیار او قرار دهد. صفورا حاج عباسی، مادر حسین اجدادی، از دیگر متهمان حوادث پس از انتخابات ایران که پسرش به 38 ماه حبس تعزیری محکوم شده، میگوید مقام‌های قضایی به او اجازه ندادند وکیل تعیینی برای حسین اجدادی در نظر بگیرد.
رفتم گفتم وکیل میخوام بگیرم، گفتن نه وکیل نمیخواد، خودمون گذاشتیم.
بنابر قوانین داخلی ایران متهمان علاوه بر اختیار وکیل از حقوق دیگری هم برخوردارند، حقوقی که در آیین‌نامه حفظ حقوق شهروندی به آن اشاره شده است. محمد سیف‌زاده از اعضای سازمان غیردولتی کانون مدافعان حقوق بشر:
به موجب بند 3 ماده واحد قانون احترام حقوق شهروندی در کلیه مراحل دادسرا دادگاه علل اطلاق وکیل باید در کنار موکل خودش باشه. متاسفانه قضات با سوء استفاده از تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری وکلا رو در مرحله تحقیقات مقدماتی به دادسرا راه نمیدهند، در حالی که ماده 128 میگوید وکیل میتواند در اونجا شرکت بکنه و اگر خلافی دید تذکر باید به قاضی بده. وکالت به عهده داره و در امر تحقیقات دخالت نمیکنه.
برخی خانواده ها نیز به دلیل نداشتن امکانات مالی مناسب به انتخاب دادگاه رضایت دادند. خانواده حسین عظامی یکی از این افراد است. آقای عظامی در جریان سومین دادگاه علنی پشت تریبون دادگاه قرار گرفت و صحبت‌های او بارها از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. کبرا پنجه، مادر آقای عظامی، میگوید که وکیل تسخیری این متهم با وجود صدور حکم قطعی 2 سال زندان یک بار تغییر کرده است.
آخه دادگاهی که برای تجدید نظر بچه های ما تعیین شده بود شعبه 36 دادگاه انقلاب بود و متهم نمی آوردن، بیابی بود و اینو می دونستن آقای داودی زحمت کشیدن لایحه نوشته بودن براش.
محمد سیف‌زاده حقوقدان با نگاهی به قوانین موجود داخلی رویکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در برگزاری دادگاه‌های متهمان حوادث پس از انتخابات را عجیب و غریب می‌نامد.
در دادگاه هم آنچه که در محاکمات اخیر اتفاق افتاد دست به کاری زدن که بعد از وکیل انتخابی وکیل تسخیری براشون تعیین کردن. وکیل تسخیری آنچنان وکیلی است که دادگاه اسامی تعدادی وکلا رو از کانون وکلا یا از اون 187 که وکلای غیر قانونی هستند انتخاب میکنه و در اختیار موکل قرار میدهد.
در این میان هیچ کس نمیداند وکلای تسخیری چگونه به این پرونده ها راه پیدا کردند. محمد حسین صمدی یزدی وکیل تسخیری حسام ترمسی که موکلش با حکم 2 سال و 4 ماه زندان روبرو شده اعتقادی به جرم سیاسی ندارد و معتقد است وقتی اتهامی در دادگاه مطرح می شود تنها می توان به آن عناوین حقوقی و قضایی اطلاق کرد. آقای صمدی یزدی می گوید در هنگام وکالت به وظیفه وجدانی خود عمل کرده است.
تمام کسانی که اونجا بودن صراحتا مطالبی را کاملا اقرار کردن و خیلی از عقایدم خیلی هم منطبق با واقعه. چه جای دفاعی میمانه؟ بنده برم استقاصه بکنم؟
وکلای مستقل معتقدند که شیوه گزینش وکلای تسخیری از سوی دستگاه قضایی میتواند بر کیفیت وکالت آنها نیز تاثیرگذار باشد. محمد سیف‌زاده، حقوقدان:
در زمان رژیم گذشته و حال معمولا وکلای تسخیری در حیطه قدرت قوه قضاییه و یا دستگاه‌های امنیتی هستند و به هیچ وجه نتوانستند رعایت قبطه و مصلحت موکل خودشون انجام بدن.
این روزها دادگاه انقلاب تهران احکام سنگین حبس‌های بلند مدت و در برخی موارد شلاق را برای متهمان حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران صادر می‌کند. در برابر چشم‌های بسیاری به دادگاه تجدید نظر متهمان حوادث پس از انتخابات دوخته شده است. نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر صدور این احکام را ناعادلانه ارزیابی کردند.
گزارش محمد زرقامی را می‌شنیدید درباره نقش وکلای تسخیری، شیوه گزینش آنها و روش دفاع آنها از موکلان خود در نظام جمهوری اسلامی.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
شهر وین، شهر اپراهای بیشمار، اپراهایی از موزارت، هایدن و دیگر موسیقیدانان از سایر کشورها و نیز شهری که پیشنهادهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جمهوری اسلامی در آن مطرح شد، در شامگاه پنجشنبه شاهد مراسمی بود با حضور شماری از جوانان ایرانی و اتریشی. مراسم راهپیمایی این جوانان در پایتخت اتریش برای ابراز همبستگی و همصداییشان با حرکت‌های آزادی‌خواهان در ایران برگزار شد. شهرام میریان:
ما شما را تنها نخواهیم گذاشت. این عنوان یک حرکت اعتراضی است که شامگاه پنجشنبه در شهر وین پایتخت اتریش و در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته. برپا کننده این تظاهرات کانون همبستگی با خواسته های آزادی خواهانه مردم ایران است که گردانندگان اصلی آن جوانان و دانشجویان ایرانی هستند. سخنگوی این حرکت آقای بهداش گوهردانی هست.
ما با گروه ایران سولیداریتی با همکاری گروه از دانشجویان اتریشی، یه گروه کار برای ایران به وجود آوردیم که با همکاری این بچه ها ما این تظاهرات رو برای حمایت از زنان ایران تدارک دیدیم. هدف از برنامه این بود که ما صدای دانشجویان ایرانی رو که در داخل ایران با مشکلات هستن به گوش دولت اتریش برسونیم.
آقای بهداش گوهردانی، تا اونجا که من اطلاع دارم این تظاهرات با تجمع در میدانی آغاز شد و سپس به صورت راهپیمایی تا سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر وین ادامه یافت. بله؟
بله بله.
لطفا بگین که در قطعنامه این تظاهرات چه و چه ها آمده؟
در قطعنامه این تظاهرات که جنبش مردم ایران در نظر قرار گرفته، حمایت از صدای آزادی خواهی این حرکت، حمایت از دانشجویان ایران به خصوص این گروه‌های اتریشی که فعال هستن، این حرکت رو بیشتر جهت حمایت از مردم انجام رسونده.
ممکنه بگین که تظاهرات بعدی شما کی هست؟
در 16 آذر ما در تلاش هستیم که بتونیم با همین دانشجویان اتریشی یک برنامه دیگه بذاریم.
با تشکر از شما به آگاهی شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که در فراخوان تظاهرات شهر وین از این خواسته ها هم یاد شده: آزادی فوری همه دستگیر شدگان اعتراض های اخیر و همه زندانیان سیاسی، محاکمه علنی آمران و عاملان قتل ها و خشونت های اخیر، لغو شکنجه و مجازات اعدام و سنگسار و همینطور لغو همه قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در ایران. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله نیمه شب با برنامه ویژه جوانان، برنامه نگاه تازه وعده دارید. همانطور که در ابتدای مجله به آگاهی رساندیم، در برنامه این هفته نگاه تازه موضوع اصلی بحثی است پیرامون مسئله گوشت و گربه که توسط نماینده ولایت فقیه در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مطرح شد. اما پیش از آن تازه ترین خبرها را به طور خلاصه از همکارم هانا کاویانی میشنویم. درود بر شما.
با سلام مجدد. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز گذشته در وین گفت تصور نمی کند که غرب با پیشنهاد ایران دایر بر مبادله اورانیوم در جزیره کیش موافقت کند. به گفته البرادعی، ایران پیشنهاد کرده است که مبادله اورانیوم اندک غنی شده ایران با اورانیومی که در کشورهای خارجی برای سوخت راکتور اتمی تهران آماده شده است به طور همزمان در جزیره کیش تحت نظارت آژانس انجام گیرد. همزمان با آغاز نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و بررسی پیشنویس قطعنامه تازه علیه برنامه هسته‌ای ایران، چین اعلام کرد که از این قطعنامه حمایت خواهد کرد و علی اصغر سلطانی نیز تهدید کرد که در صورت تصویب قطعنامه همکاری ایران با آژانس به حداقل میرسد. سرگئی شماتکو، وزیر انرژی روسیه، هفته آینده برای مذاکرات هسته‌ای به تهران خواهد رفت. وزیر وزارت انرژی روسیه و یک خبرگزاری این کشور گفتند که وزیر انرژی روزهای یک شنبه و دوشنبه هفته آینده در تهران خواهد بود. خبرگزاری رویترز میگوید روز پنج شنبه دولت نروژ تهران را متهم کرده است که جایزه صلح نوبل شیرین عبادی را مصادره کرده و این بدان معنی است که آزادی بیان در ایران به شدت تحت فشار است. وزارت خارجه نروژ میگوید مدال طلای نوبل خانم عبادی و دیپلم افتخار وی به همراه دارایی‌های شخصیش از صندوق بانک متعلق به خانم عبادی برداشته شده است. بنابر بیانیه وزارت خارجه نروژ، این اولین بار است که یک جایزه صلح نوبل توسط مقام‌های دولتی مصادره می شود. بهزاد نبوی، نایب رئیس مجلس ششم و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که با تودیع وثیقه 800 میلیون تومانی مجاز به استفاده از مرخصی شده است، نیمه شب گذشته از زندان به بیمارستان منتقل شد و اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان خاتم الانبیا بستری است.
با سپاس از هانا کاویانی. مانند هر پنجشنبه در نیمه شب پنجشنبه تا آدینه در سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، برنامه نگاه تازه تقدیمتون میشه. برنامه ویژه جوانان که محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی تهیه و اجرا کردند.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
من هم محمد زرگامی.
امروز با یک برنامه گربه‌ای در خدمت شما هستیم.
اینطوری که تو گفتی همه فکر میکنن که ما قراره که گروه برکتس رو دعوت کنیم.
نه دیگه، نه، امروز قراره که در مورد گربه صحبت کنیم که ظاهرا تعدادش هم کم نیست تو ایران، چند میلیونی هستن.
آره ولی با این حال خیلی هم میگن که کمن، تعداد گربه ها کمتر از تعداد
گربه ایرانی. اتفاق خیلی هم معروف، چیز جالبی هم هست میگن.
آره بابا، اون که اصلا میگن گربه ایرانی جدا،
ایران هم که زیاده دیگه گربه هر جایی.
آره یه تعداد بارم رفته بودیم یه جایی، اینجا تابلو زده بودن گربه ها رو گذاشتن، بعد گربه ایرانی توشون میدرخشید.
آره دقیقاً، رفته بودیم سگت رو ببریم اونجا دکتر.
آفرین.
و اما چی شد که به فکر گربه افتادیم؟ محمد توضیح بده.
آره داشتیم همینطوری میچرخیدیم تو اینترنت و با هم دیگه جوک میگفتیم، یک دفعه دیدیم نماینده ولی فقیه در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی حرفای خیلی جالبی زده. محمد رضا چی گفته؟
گفته که حضور دختر و پسر در کنار هم در دانشگاه مثل انداختن گوشت جلوی گربه هست. کسانی که امروز در دانشگاه تحصیل میکنن افرادی هستن که تا دیروز در دبیرستانهای تک جنسیتی مشغول علم آموزی بودند و اکنون که به اوج جوانی و غرور رسیدند در یک فضای آزاد دو جنسیتی قرار میگیرند و این دقیقاً مصداق این است که گوش را جلوی گربه بیاندازی. مگر میشود گربه گوش را نخورد؟ من قبل از اینکه بیام استودیو رفتم یکم چرخیدم توی اون بانکای صوت و صدایی که داریم ببینم که صدای گربه چی داریم. خب محمد، به نظرت این گربه‌ای که نماینده ولی فقیه در دانشگاه خواجه نصیر گفته اینجوریه؟
بابا نه، این که با این زوزایی که داره میکشه که گوشت رو تیکه پاره میکنه، بدبخ اون گوشتی که دندون این گربه گیر کنه بهش.
سب کن یه دونه دیگه. خب این چه؟
این بهتره، این از اون گربه هاست که با قالتاقی گوشت رو سرش رو میبره با پنبه. این هفته خب تو مسافرت بودی و خودتو به هر حال رسوندی به زبط.
آره خیلی زحمت کشیدم و رسوندم و تو زحمت کشیدی مصاحبه رو تنهایی انجام دادی.
خب از موضوع دور نشیم. مثل اینکه صحبت‌های نماینده ولی فقیه در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و همچنین معاون پژوهشی نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران داره اجرا میشه و تو برخی از دانشگاه‌ها
هم یعنی همین مساله گوشت و گربه، یعنی جلوی گربه رو بگیرن که دستش به گوشت نرسه.
خب حالا اونو باید از کارشناسای این مسئله پرسید. ولی مسئله‌مون اینه که دقیقاً طرح جداسازی جنسیتی رو دارن اجرا میکنن در یکی از دانشگاه‌ها، یعنی دانشگاه عراق. آره. اون اتفاق افتاده در پردیس،
یعنی همون کاری
دانشگاه
که مثلا توی حوزه علمیه که صحبت کردیم تو برنامه. آره. چند هفته قبل. دلیقاً. که پرده میکشن بین دختر و پسرا، توی یکی از دانشگاه‌ها این کار انجام شده، البته تو بوفه دانشگاه.
بعد دانشجوها خشمگین شدن و خلاصه بقیه ماجرا.
خشم گربه ها هم که دیگه،
آره دیگه،
قابل کنترل نیست. و البته که این صحنه خشم گربه ها ضبط کردن بچه‌ها، همون دانشجوها، و گذاشتن توی اینترنت. خود یکی از این گربه ها توضیح بده که مسئله عصبانیت.
آره گربه های خشمگین، البته ناراحت نشین، امیدواریم.
شوخی میکنم باهات.
این دانشگاه چندین سال پیش قرار بود افتتاح بشه. هر سال به دلایل مختلف بهونه آوردن و انداختنش عقب تا اینکه امسال ما رفتیم اونجا. از قبلم تدارکی واسه بوفه ندیده بودم. بعداً فهمیدن که یه چیزی به اسم بوفه همین دانشگاه لازم داره و یک از اتاق‌ها رو گذاشتن به عنوان بوفه. این بوفه از ابتدای تعدادی بود 80-10 تا میز بود که خانوم ها آقایون با هم میرفتن اونجا، حالا میشستن سر میزهای مختلف و هرچی بین کلاس استراحتی میکردن، چایی حالا یا غذای چیزی. تا اون روز هم هیچ اتفاقی نیفتاد و بچه‌ها از اون قضیه راضی بودن، یعنی به چشم یک حرکت جدید و یک حرکت روشنفکرانه تو دانشگاه بهش نگاه میکردن. تا اینکه یکی از دوستان تماس گرفت، گفتش که یه پارتیشنی وسط بوفه کشیدن. تو شنبه که وارد دانشگاه شدم، یه تعداد بچه‌ها گفتن که بریم پارتیشن رو بشکونیم و شروع کنیم به صرف ادا کردن که اینا یه خورده حساب ببرن از ما. من بهشون گفتم بچه‌ها بذارید ما از طریق صحبت اعتراضمون رو به گوششون برسونیم، اگه جواب نداد حالا هر کاری که خواستید بکنید مختاری. تا موقعی هم که ریاست دانشگاه اومد کسی کاری نکرده بود، یعنی نه شیشه چیزی کسته بود نه اتفاقی افتاده بود. تا اینکه دیگه اومدن، چون جواب قانع کننده بچه‌ها ندادن، دیگه صدای شکستن شیشه ها دو طرف اومد و یه کم کم شیشه شکستن ها بیشتر شد و پارتیشن ها ترک خورد و در صورتی که مامورین حتی لباس شخصی حراست هم وسط ما بودن.
برو داخل عجب افتضاحی این سیس خوردارو.
خب عجب گربه های خشنی بودن ها.
آره ولی هیچ فکر کردی که توجیه اونهایی که مثلا میگن که آقا دست گربه به گوش نباید برسه چیه؟
والا خب برصد گربه رو حتما دوست ندارن دیگه، میگن حتما گربه گرسنگی بمیره.
نمیدونم ولی من فکر
میکنم نخوره.
مثلا اگه سگ بود میشد آدم قبول کنه که مثلا سگ رو دوست ندارن چون میگن سگ مثلا نجسه.
خب شاید گربه ویجیتاریان دوست دارن، مثلا گیاهخوار.
اون میشه گوسفند. خانم شمسی معتضدی یکی از اعضای شورای مرکزی جامعه زینب،
یک نهاد نسبتاً سیاسی هستش که گرایش داره به حزب مؤتلفه و اصولگرایان.
خانم بهروزی معتقدن که طبق صحبت‌هایی که آقای خمینی داشتن این مسئله به این صورت باید بهش پرداخته بشه که اصولاً اگر اختلاط زن و مرد صورت نگیره به احتیاط نزدیک‌تره و از این رو ایشون موافق جدا کردن محیط‌های زنانه و مردانه هستند به ویژه در دانشگاه‌ها.
مثلا به حضرت امام از خود اسلام به همه این که زن و مرد باید تو محیط ها جاشون تفکیک شده باشه، جدا نباشه، مخلوط نباشه، قاطع هم نباشه، این که مشخص داریم مثلا جاشون امیدی رو دنبال میکنیم.
خب این
باید جدا باشه، باید جدا باشه، نباید همشه.
از چه جهت فکر میکنید چه فایده ای داره جدا کردن زن و مرد؟ چون در جاهای دیگه دنیا این اتفاق نیفتاده، یعنی زنان و مردان در کنار هم دارن فعالیت میکنن.
من باشه مثلا نمیخواد این کار کنم، مثلا میگم که ادیان دیگه هم مثلا اینطور نباشه، ولی من که خردم مسلمان در اینجا باشه، من میگم برای سلامتی جسم و روح خود انسان ها بهتره دیگه.
شمسی معتضدی بود از اعضای شورای مرکزی جامعه زینب، یکی از
تشکلات نزدیک به اصولگرایان. نفر بعدی که
خانم دکتر الهه حجازی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با ما هستن، ایشون روانشناس هستن و از تجربه خودشون در ارتباط با تدریس توی فضای دانشگاهی، هم برای دانشجوهایی که تو دانشگاه‌های تک جنسیتی درس می‌خوندن، هم برای دانشجوهایی که توی دانشگاه‌هایی بودن که دو جنسیتی بوده، یعنی هم دختر بوده هم پسر. صحبت‌های جدیدی مطرح میشه پیرامون همین بحث جداسازی جنسیتی، از جمله این که نماینده ولی فقیه در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی هم در این باره صحبت کرده و حتی یک مسئله جالبی زده، گفته که دختر و پسر جوان در کنار همدیگه مثل پنبه و آتش هستند و ما این ضرب المثل رو قبول داریم و معتقدیم پنبه در کنار آتش سالم نمیمونه و میسوزه، بنابراین با این مسئله یعنی اختلاط دختر و پسر تو دانشگاه ها مخالفیم. حالا شما چقدر فکر میکنید که این مسئله میتونه مصداق علمی و مصداق درستی باشه برای اینکه جداسازی جنسیتی رو نهادینه کرد؟
حالا ببینید، من به عنوان یه روانشناس صحبت میکنم، یعنی بحث وارد مباحث دینی نمیشم چون اونایی که بحث دینی رو میکنن باید صاحب نظر دینی باشن. من از بعد روانشناسی وقتی صحبت میکنم میگم که خب وقتی یک فردی اینقدر به قدرت تصمیم گیری رسیده که وارد سیستم دانشگاه میشه، یعنی انتخاب رشته میکنه، آینده شغلی و آینده حرفه‌ای و کاری خودش رو تصمیم میکنه، اینقدر توانایی و تمرکز داره که وارد این مباحث نشه. به خصوص دانشگاه، وقتی شما وارد سیستم دانشگاه میشی، وارد کلاس درس میشی، دانشجو همین به فکر درس خوندنن تا به اینکه حالا این دختر داره چیکار میکنه، این پسر داره چیکار میکنه. اینا معمولا مسائلی هستش که قبل از دوره دانشگاه مطرح میشه. حالا تو کشور ما چون محیط های تک جنسیتی هست، فکر میکنن که با ورود به دانشگاه این مباحث عمده میشه، ولی نه، واقعیت اینه که هر کسی، هر دختری، هر پسری وقتی وارد سیستم دانشگاه شده این تجربه رو داشته، یعنی تجربه دوست پسر، دوست دختر رو داشته و دانشگاه چیز بیشتری رو به اینها اضافه نمیکنه. فقط تنها چیزی که تو سیستم دانشگاه هست اینه که این دخترها و پسرها میفهمن که بابا هر کدوم اینها فارغ از جنس یک انسان هستن، یک انسانی که فکر میکنه، یک انسانی که میشه باهاش کار مشترک علمی انجام داد. از نظر روانشناسی واقعا این مسئله وجود نداره، یعنی همه روانشناسا تو همه دنیا میگن دانشگاه محل برخورد اندیشه است، نه برخورد مسائل جنسی.
گفتین مبنای علمی نداره. یک چیزی که خیلی مطرح میشه و تاکید میشه توی صحبت‌هایی که موافقان جداسازی جنسیتی انجام میدن، اون بخشی که برمیگرده به مسئله علمی، تاکید میکنن که این میتونه تأثیر زیادی بذاره روی مسائل تحصیلی، بازده تحصیلی رو بالا ببره.
والا ببینید ما در ایران که نمونه تک‌جنسیتی داریم، دانشگاه الزهرا، درسته؟
بله.
بیان بررسی بکنن وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه الزهرا رو ببینن، دانشگاه‌های دیگر هم ببینن، ببینن آیا واقعا اینقدر تفاوت معنادار بین عملکردها وجود داره، که من فکر نمی‌کنم که همچین چیزی باشه. من خودم به عنوان استاد دانشگاه وقتی سر کلاس میرم، می‌بینم وقتی کلاس هر دو جنس هست، یه جور رقابت وجود داره و این رقابت سازنده باعث میشه که سطح کلاس، کیفیت کلاس خیلی بهتر بشه. معمولا وقتی که دخترها و پسرها سر کلاس هستن، مباحث خیلی جالبتر مطرح میشه تا اینکه مباحث از یک دیدگاه با یک نظر ارائه بشه. من خودم از کلاسایی که هم دختر و هم پسر هر دو با هم هستن خیلی راضی تر هستم تا کلاسایی که تک جنس هستن، چون من کلاس تک جنس هم دارم. ولی به نظرم میرسه که این هیچ نقشی نمیتونه توی افت تحصیلی، پایین بودن تحصیل، اصلا نمیتونه این محصول داشته باشه و فهم کنم برعکسی صحیحه. من با قاطعیت میگم وجود نداره.
آقای نماینده ولی فقیه در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی عنوان میکنه که در دانشگاه‌های دو جنسیتی همه چیز از اونجای آغاز میشه که دختر و پسر توی کلاس کنار همدیگه درس میخونن، دختر با یک لبخند پسر رو میدزده و از همین روابطه که به جاهای خطرناک میرسیم.
والا من نمیدونم، من این لبخند رو ندیدم. اگر که آقای فضلی دیدن، خب شاید ایشون دیدن، ولی اون چیزی که تجربه کاری من هست و نشون داده اینه که واقعا میام سر کلاس من بچه‌ها رو آروم کنم که اینقدر با هم دیگه برخورد شدید نکنن. یعنی چون دانشجویان دختر خب تعدادشون میدونین توی کلاس ها داره زیاد میشه، دانشجویان پسر در اقلیت قرار گرفتن، در نتیجه یه جور بیشتر پرخاشگری دیده میشه تا اینکه لبخند. اینقدر هم دخترها محافظه کار هستن که اصلا خودشون میگن ما هیچ گونه لبخندی رو سر کلاس ارائه نمیکنیم، نکنه یه وقت یعنی یه برداشت خاصی بشه.
بعدم کمیته‌های انضباطی هم که فعالن خانم.
حالا به قول شما که کمیته‌های انضباطی هم فعال هستن. البته این کمیته‌های انضباطی همیشه فعال بودن، یعنی کم و بیش حضور داشتن. من فکر می‌کنم قبل از اینکه دانشگاه رو باید مورد ذره بین قرار بدن، جامعه رو مورد ذره بین قرار بدن. اتفاقاتی که تو مدارس، آقای زرامی به من میگن که بچه‌ها از کلاس پنجم ابتدایی دارن میرن سراغ اینکه دوست دختر دوست پسر بگیرن، این که دیگه دانشگاه نیست. دانشگاه اینو چیکی می‌خواد جلوشو بگیره؟ این چه اتفاقی افتاده تو سطح جامعه؟
میخوام به همین برسم. تا چه اندازه واقعا اونها به فکر سلامت اخلاقی به ویژه محیط‌های تحصیلی هستن مثل دانشگاه‌ها؟
ببین من نمیدونم بر اساس چه زیربنای فکری نظری این بحثا مطرح میشه، ولی اخلاق زمانی در جامعه شکل میگیره که مدل‌های اخلاقی تو جامعه زیاد باشن. و اگر مدل‌های اخلاقی زیاد باشن، دیگه ما نیازی نداریم به اینکه بگیم جدا کنیم، جدا نکنیم، با هم باشید، بی هم باشید. اصل اینه که ما برای جوانا برنامه ریزی آینده نداریم. اگه بیایم برنامه ریزی آینده بکنیم، خیلی از مشکلات ما حل میشه. ما چرا بیایم عصر رو رها کنیم، بعد بیایم یک گوشه حالا بگیم از تو شروع کنم، بذار این کارو بکنم، که این کار چی میشه؟ این کار اصلا در کوتاه مدت مطمئن باشید منجر به شکست میشه، چون اصلا زیربنا نداره. ما همیشه اینو مطرح میکنیم، میگیم وقتی که در دانشگاه تهران داشتن پارتیشن میذاشتن، حاج احمد آقای خمینی سری میره و میگه که امام دستور داده این پارتیشن ها رو بردارید. چرا ایشون این حرفو زدن؟ چون دانشگاه یک مکان علمی، یک دانشگاه رو مکان اخلاق میدونستن.
همین مسئله مطرح میشه از سوی برخی همچون خانم مریم بهروزی از جامعه زینب، که ایشون میگن که آقای خمینی هم اعتقاد داشتن که در محیط هایی که آمیختگی بین زنان و مردان وجود داره، شرط احتیاط اونه که از این آمیختگی جلوگیری بشه، در صورتی که بسیاری معتقدن که آقای خمینی خودش کسی بوده که جلوی این جدا سازی ها رو گرفته.
ببینید ممکنه که ایشون این دیدگاه رو داشته باشه، ولی یک خانم دیگه مثلا از همون جامعه حضرت زینب یه دیدگاه دیگه داشته باشه. واقعیت اینه که در برخورد آرا تازه ما میفهمیم که کدوم درسته کدوم غلطه، یعنی کدوم زیربنای دینی داره کدوم نظریه شخصیه. ببینید ما همه چیز رو متاسفانه جدیدن با هم همراه میکنیم، نظر شخصیمون رو، آیات، احادیث، دیدگاه شرعی، همه رو قاطی میکنیم. نمیشم.
این بحث همیشه در جامعه ما وجود داشته، اما چرا در طول این دو دوره، یعنی دو دوره‌ای که آقای احمدی نژاد ریاست دولت رو به عهده داشتن، اینقدر قوت گرفته این بحث جداسازی؟
نمیدونم، شاید قضیه یه چیز سیاسی باشه، من نمیدونم، ولی مطمئنم که مبنای علمی نداره. شاید همون برداشت هاست. اگر ما مختلط رو تبدیل به یک جنس بکنیم، دانشگاه آرومتر میشه. من نمیدونم، شاید دیدگاه های سیاسی داره وارد این قضیه میشه. اونو بعد از دیدگاه سیاستمداران بررسی کرد که چرا همچین اتفاقی داره میفته، چرا الان که دانشگاه های ذره دنبال مطالباتشون هستن این اتفاق میفته. میگم این یه بحث سیاسی است که باید سیاستمدارا راجع بهش صحبت بکنن.
و حتما شنیدید که در دانشگاه عراق یه همچین جداسازی رو انجام دادن.
ما خیلی داریم کوتاه نگاه میکنیم، اگر ما یکم بلندتر نگاه بکنیم متوجه میشیم که اینقدر تحقیر کردن یه جایی میرسه که افراد دیگه نمیتونن تحمل کنن. خیلی دیگه بیشتر از این که الان هستن پرخاشگر میشن، بیشتر رفتارهای خشونت آمیز نشون میدن. وقتی شما میگین که بچه برگشتن تموم پارتیشن رو آتیش زدن، آدم احساس میکنه خب اینا یه واکنش دارن نشون میدن، یه واکنش نسبت به مسئله که تحقیرشون کرده و اینا تحقیر رو نمیپذیرن و طبیعی هم هست که نپذیرن، چون بالاخره انسانن، صاحب اندیشن و میگن چرا. به این چرا اول درست جواب بدید، بعد بیاید هر کاری رو میخواید انجام بدید، منتها این چرا باید پاسخ گفته بشه. متاسفانه من نمیدونم که وزارت علوم داره چه جوری فکر میکنه، چون ما الان نیازمند یک جو آرام در سطح دانشگاه هستیم. اگر با این برخوردها جو شلوغ بشه، جو سنگین بشه، من نمیدونم خود آینده آموزش عالی به کجا میره. من واقعا میگم توصیه میکنم به دوستانمون در آموزش عالی که بیشتر راجع به این مسئله فکر کنن، بیشتر شرایط رو در نظر بگیرن. الان ما به دنبال شرایط آرومیم، باید آرامش در سطح دانشگاه ها باشه و این برخوردها چیزی جز خشونت و درگیری رو فراهم نمیکنه. من آینده خوبی رو برای این مسئله نمیبینم متاسفانه. و خب چون با ما مشورتی هم نشده که نظر اونو بگیم، بنابراین ما نظر اونو فقط برای شما میگیم.
دکتر الهه حجازی بود، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، که درباره مسئله جداسازی جنسیت‌ها در دانشگاه‌ها صحبت می‌کرد.
خب می‌رسیم به بخش
فیلم. چه فیلمی رو انتخاب کردی؟
این دفعه من انتخاب نکردم. این دفعه بهاره،
خب همکارمون،
آره، انتخاب کرده. ویکی کریستینا بارسلونا.
آها چه فیلم جالبیه.
آره، من از وودی آلن. اتفاقا تولد وودی آلن هم باید تو همین هفته ها باشه، یعنی که
آها تولدش مبارک. آره، تولد. فیلمو بشنویم چیه. To your summer in Barcelona. Barcelona.
ویکی با بازی ربکا هال و کریستینا با بازی اسکارلت جوهانسن تصمیم میگیرن که برای تعطیلات تابستونی به مدت 3 ماه به خانه ویلایی جودی و مارک از دوستان خانوادگی ویکی در بارسلون سفر کنند. ویکی و کریستینا شخصیت‌های بسیار متفاوتند و عقایدشون درباره عشق و در کل زندگی میتوان گفت متضاده. ویکی کاملا سنتیه و در حال حاضر نامزد داگ، یک شخصیت کاملا مورد اعتماد و حتی غیر رمانتیکه، در حالی که کریستینا دختری غیر قابل پیشبینیه و همونطور که بارها گفته نمیدونه از عشق و زندگیش چی میخواد، تنها میدونه چی نمیخواد. در یکی از روزهای تابستونی در بارسلون و در یک گالری نقاشی، اونها متوجه خوان آنتونیو با بازی خاویر باردو، یک نقاش جوان و بسیار جذاب میشن. کریستینا که در همون نگاه اول مجذوب این مرد جوان شده، کنجکاوانه از جودی و مارک درباره او میپرسه. نیمه شب ویکی و کریستینا دوباره خوان نقاش رو در یک رستوران به همراه عده زیادی از دوستانش میبینن. این بار او به طرف میز اونها میاد و اونها رو بدون هیچ پیش مقدمه‌ای برای گذروندن تعطیلات پایان هفته به اوویدو دعوت میکنه. کریستینا به هیچ وقفه‌ای مشتاقانه پیشنهاد او رو میپذیره، در حالی که ویکی این پیشنهاد رو توهین‌آمیز و بی‌شرمانه میدونه. You are the missing ingredient. I get this warm feeling when I hear you both locked in passion. در اوویدو کریستینا که مشتاقانه به اتاق آنتونیو میره تا با او بیشتر آشنا بشه، دچار مسمومیت غذا میشه و به زودی به اتاقش برمیگره که مجبور زمان باقی مونده در اوویدو رو به تنهایی بگذرونه. حالا ویکی و آنتونیو با هم تنها هستن و این باعث میشه که اونها بیشتر به هم نزدیک بشن، جوری که آنتونیو نگاه ویکی رو به عشق و زندگی عوض میکنه. پس از پایان تعطیلات در اوویدو، ویکی دچار احساس گناه به دلیل خیانت به نامزدش داگ و حتی دوستش کریستینا میشه، که در این میان داگ با هیجان بسیار و بدون اطلاع قبلی وارد بارسلون میشه و به او پیشنهاد ازدواج در اسپانیا رو میده. ویکی هم قبول میکنه. خوان آنتونیو دوباره سراغ کریستینا میاد و به او پیشنهاد میده که باهاش زندگی کنه، که در همین زمانه که همسر قبلیش ماریا النا با بازی پنلوپی کروز پس از یک خودکشی نافرجام بی سرپناه پیش خوان برمیگرده که با کریستینا روبرو میشه. او به کریستینا اعتماد نمیکنه ولی به زودی عاشقش میشه و اقرار میکنه که این مهره گم شده در زندگی ناموفق زناشوییش با آنتونیو کریستینا بوده و بسیار خوشحال میشه که اکنون هر سه اونها این رابطه عاشقونه رو قسمت میکنند. کریستینا هم که مثل همیشه بیقراره پس از مدت کوتاهی به آنتونیو و ماریا اعلام میکنه که میخواد بقیه تعطیلاتش رو در فرانسه بگذرونه و اونها رو ترک خواهد کرد. پس از رفتن کریستینا از اسپانیا، آنتونیو و النا دوباره متوجه میشن که با هم نمیسازن و از هم جدا میشن. ویکی که از زندگی جدیدش با داگ راضی نیست تصمیم به دیدن دوباره آنتونیو میگیره. او این بار به خانهش میره و در حالی که مشغول دیدن نقاشیاش هست سر و کله ماریا دوباره پیدا میشه، که اما این بار او قصد داره که سمت آنتونیو شلیک بکنه که به اشتباه گلوله به دست ویکی میخوره. در نهایت ویکی متوجه میشه که نمیتونه به این نوع زندگی تن بده و به همون زندگی معمولیش با داگ برمیگرده.
اینم از فیلم ویکی کریستینا بارسلونا از وودی آلن.
یه اتفاقی اون دفعه افتاده بود. من نمیدونم چرا ایمیل تمام شنونده‌ها رفته بود تو قسمت اسپم و ما ندیده بودیم. اول می‌خوای از تلفن‌ها شروع کنیم؟
از تلفن‌ها شروع کنیم.
تلفن‌ها رضا حسینی از عراق،
مهسا خانم از شیراز،
امید عقیق از شیراز،
نسیم از کرج
و فرشید ایمانی. از همتون ممنونیم.
و ایمیل ها نسرین خانم مثل همیشه و اتفاقا گفته که اگه کسی اعتراض کرده به مسئله اروتیسم در سینما دل سرد نشین و باز هم ادامه بدید. خیلی ممنون.
آرش موسازادم یک گلایه کرده از ما.
و ایمیل بعدی از محمد رضا قندهاری
و همچنین محسن از مشهد.
ملی خانم شما هم با ما در تماس باشید با آدرس ایمیل ما jawanan@radiofarda.com
و با شماره یه تماس ما 2042-02-21-12-41-14. در پایان بشنوید ترانه دیوار یار سروده شهیار غنبری با صدای مهرداد آسمانی و آهنگسازی مهرداد.
ته این سیاهی بد یه چهرام زنبوریه، لحظه رهایی ما پس چرا اینجوریه؟ نمیدونی مده امشب تو کوچه عروسیه؟ این دیوار زنون مردونه پس کار کیه؟ نمیدونی مگه دختر رسم بازی کلافر؟ در نبرد لابرابر مردا این و زن اون و مردا این و زن اون و سطح پرده های گم شده در هجوم باد، چرا داماد نمیتونه از عروس بوسه بخواد؟ دست مهمون ها تفنگه، دست بچه ها بشنگ، توی مهمون خونه هم بارون دیگه بند نمیاد. نمیدونی مگه دختر رسم بازی کلافر؟ در نبرد نابرابر مرد این و زن اون و مرد این و زن اون با تو تور سوخت قند بیست
صد وحشت هجله یاد میشه پیشونی نوشته منو تو این نباشه میشه از جا بکنیم دیوارا رو یک دو سه چهار نمیدونی مگه دختر رسم بازی کلافر در نبرد نابرابر مردا این و زن اون و مردا این و زن اون و مهریه ی تو نسیم آزادی باشه میشه گریه هاتم از سر شادی باشه میتونه نجابت تو رنگ دستمال نباشه میتونه فریادی که بی وقت به سر دادی باشه نمیدونی مگه دختر این همه کلاغ سیافر صبح بعد از شام آخر بازی هستم بازی هستم مرد این بر
برنامه نگاه تازه یک بار دیگه هم فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. مجله نیمه شب رادیو فردا در اینجا به پایان میرسه. تا چند ثانیه دیگر شنونده تازه ترین خبرها خواهید بود در همراهی